أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بیان دومین دلیل بود بر حجیت استصحاب که بحث غلبه بود. در جلسه گذشته سه تقریب برای بیان مسئله غلبه بیان شد. در جلسه امروز بیان نکته لطیفه ایست از مرحوم حاج شیخ محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که تعلیقه و شرح کفایه است، و بعد در این نکته ایشان دو مطلب رو بیان می کنم. مطلب اول تصریح زیبایی است، البته با کلمات و بیان خودشون، به اون دو معنای اولی که ما برای قاعده غلبه بیان کردیم، و بعد در انتها بیان اشکال سومی رو که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن، و ایشان فرمودن لعل که مراد از اشکال مرحوم شیخ هم همین نکته‌ای که ما داریم میگیم باشد. در واقع محقق اصفهانی اشاره به اشکال مرحوم شیخ می کنند و از اشکال جواب می دن. جوابشون فرق گذاشتنی است بین بحث غلبه با بحث استقراء. این دو مرحله و دو مطلبی است که ایشان بیان می کنند. ما انشالله این دو نکته رو عرض میکنیم و مطلب تمام میشه. ایشان در نهایت الدرایه ذیل همین بحث، حالا در این چاپهای جدید که ما سابقها از این چاپهای قدیمی استفاده میکردیم که خیلی خطاشم سخت بود، من تا کفایه خوندم و بعد رسیدم درس خارج و اینها، کفایه وقتی میخوندم به نهایت الدرایه مراجعه میکردم، همش همین کتابهای چاپ قدیم و چاپ سنگی ها متداول بود. دیگه از وقتی که ما رسیدیم به درس خارج و اینها، یواش یواش دیدیم که این کتابهای چاپهای جدید اومد. فقط شرح لمعه یادمه اون موقع چاپی بود که مرحومهای کلانتر برای شرحی زده بودن و پاورقی و اطرافش جا داشت. بله، علی حال، حالا با این نهایت و درایه های چاپ جدید جلد 56، انگار جلد 5، رقمش رقم 12، حالا صفحهشم بخوام برای دوستان عرض کنم صفحه 35، ایشان در اینجا می فرماین ثبوت در سابق تارتن، دقت کنید همون عرضی که داشتیم ولی با بیان خاص، ثبوت در سابق تارتن، خود این ثبوت در سابق به نفسه ملازمون لظن بالبقا، که یه همونیه که گفتیم اگه یه چیزی سابقا باشه و لاحقا انسان شک کنه که آیا باقی است یا خیر، خود نفس این ثبوت سابقی که متیقن است اقتضا دارد که بعداً در مرحله بقا انسان بگه که پس ظن به بقا براش حاصل می شود. روشنه، نفسی که یک شیئی سابقا ثابت باشه و لاحقا چی بشه؟ بگید مشکوک باشد. خب نه نه، در هر چیزی ظن به بقایش ایجاد می شود. دیروز شما تشریف داشتید؟ آها، عرض کردم سه معنا. خب حالا این یه تقریب. تقریب اول ایشان می فرماید که از باب اینه که ارتکاز ثبوت سابق در ذهن سبب ترجیح جانب وجود اون شیء ثابت قبل بر عدمش می شود. روشنه؟ عرض کردم تعابیر یه ذره تعابیر سنگین تریه و الا اصل مطلب همان است. من عمدنم میگم تعابیر رو که شما اگر مراجعه کردید با معنا و برداشتی که باید داشته باشید راحت باشید. حال شریف خوب انشالله. خب پس چی میگن؟ میگن از باب این که ارتکاز ثبوت در سابق در ذهن، این کلمه در ذهن رو کار داریم ها، این سبب میشه که جانب وجود اون شیء ثابت بر عدمش ترجیح پیدا کند. البته حالا ایشون این حرفش، این فرمایشش، عبارتشون ظهور در بیشتر استصحابهای وجودی داره دیگه. البته میشه حمله بر استصحاب عدمی هم کرد ولی با مسامحه. چرا؟ چون ثابت میتونه شیء ثابت هم ثبوت داشته باشه، وجود یک شیء هم ثبوت داشته باشه عدم اون شیء. اما وقتی میگن ترجیح جانب وجود بر عدم، دوباره باید بگیم وجود اون شیء عدمی دیگه. بعد خود اطلاق وجود بر عدم یه مقدار اطلاق مسامحی است. تعبیر ایشون ظهور بیشترش در اشیاء وجودی است ولی قابل انطباق بر عدمی هم هست. الان تو دعوا ما نرخ نمیخوایم تعیین کنیم که آیا این باب غلبه فقط در استصحابهای وجودی جاری میشود یا عدمی. نه، اینو کاری نداریم. خب دارن محقق اصفهانی دو معنای برداشتی از بحث غلبه رو معنا میکنن. پس این معنای اول تعبیرشون هم اینه، فان الخروج من حاق الوسط بین الوجود والعدم، وجود و عدم اون شیء ثابت قبل. من کی از این حاق وسط بین این وجود یا عدم اون شیء سابق خارج میشم؟ که یعنی میگم هست ترجیح میدم بقا رو، یا میگم نیست، یعنی شکه میاد به درجه نازل تر. این خروج یکفی فی رجحانه ادنا خصوصیت مفقودت فی طرف الاخر، کمترین خصوصیتی که در طرف دیگر مفقوده سبب رجحان این طرف میشه. یعنی چی؟ یعنی کدوم طرف؟ طرف ثبات، طرف بقا. چرا؟ چرا اینو میگن مرحوم محقق اصفهانی؟ خب او ادنا خصوصیت چیه؟ هر کی گفت چیه؟ اون ثبات قبلی، همون ثبوت قبلی. ولو در مرحله بقا من شک دارم که آیا جانب وجود اون شیء ثابت قبلی است یا جانب عدم اون شیء ثابت قبلی است، اما ادنا خصوصیه سبب میشه ترجیح بدم یکی از دو طرف رو. که در بحث غلبه محقق اصفهانی میگن کدوم طرف رو ترجیح میدم؟ وجود اون شیء سابق رو. ادنا خصوصیتش چیه؟ همینه که قبلا چون بوده و ثابت بوده است. پس این عبارت ایشان دارن بیان میکنن اولین معنایی که ما در جلسه گذشته برای غلبه گفتیم، یعنی صرف ثبوت سابق شک لاحق در وجود و یا عدم اون شیء ثابت قبل، خود این سبب میشه که آدم ترجیح بده چی رو؟ ثبوت رو. غلبه بده وجود اون شیء ثابت رو بر عدم اون شیء ثابت. این تا تعبیر اول. خب حالا سوال اینا از کردم یه دقت هایی دارن و عبارت هاشون هم کمی طبعا قلمبه تر هست به اضافه یک دقت هایی. ولیس رجحان البقاء ظنن معلولا لنفس الثبوت. این برداشت ها دو برهای برعکسه. آقا چرا ما ترجیح پیدا میکنه بقا، البته رجحانش تا اندازه چیه؟ ظنه، چون یقین به بقا که نداریم دیگه، رجحان میدیم بقا رو ظنن و از باب ظن به بقا یعنی برای ما حاصل میشه. این ترجیح و رجحان معلول خود ثبوت سابق نیست، یعنی علت این که ظن به بقا پیدا میکنیم نفس ثبوت سابق نیست. چرا؟ ایشون میگن چون ثبوت سابق در خارج بوده دیگه، نه عالم خارج دیدیم این شی هست دیگه، زید عدالت داشته، زید زنده بوده، نمیدونم این حکم شرعی وجود داشته و امثال اینها، خارج از افق نفس بوده. با ظن واقعی در افق نفس سنخیت نداره. آره حالا توضیحشو تموم میکنم الان معلومه. ایشون میگن که آقا خود اون ثبوت سابق دلیل رجحان بقایش نیست، چون ثبوت سابق امر خارج از افق نفسه. رجحان البقا ظنن امریست در افق نفس، شیء خارج از افق نفس در ایجاد رجحان بقا ظنن که امریست که در افق نفس است در ای تأثیر نمی گذارد. چرا؟ چون باید بین علت و معلول چی باشه؟ سنخیت باشد. قانون سنخیت بین علت و معلول رو میخواد بیان کنه. خب پس این رجحان البقاء ظنن یه عامل دیگه ای داره. او عاملش چیه؟ معلول ارتکاز ثبوته که این ارتکاز ثبوت همسنخ ظن به بقائه، نه ثبوت خارجی. ارتکاز ثبوت در ذهن خیلی ایناش مهم نیست. بله این ارتکاز ثبوت در ذهن یعنی شما اول این ثبوت خارجی رو لحاظ میکنید، خب دیروز که بود، بعد در ذهنتون مرتکز میشه ثبوت اون شی، الان هم که شک دارید باز در ذهنتون مرتکز میشه چی؟ زنده به بقایش. بنده عرض میکنم پر واضح هم هست، دیروز وجود خارجیش متیقن بوده، امروز مشکوک چیه؟ وجود ذهنشه یا وجود خارجیشه؟ بازم وجود خارجیشه. خب بله چون جایگاه ظن و قطع و یقین در ذهنه، میگیم از این وجود خارجی ارتکاز شده وجود ذهنی این شی، نه وجود ذهنی یعنی فقط در عالم ذهن، وجود ذهنی که ارتباط به عالم خارج هم دارد، لا به شرط مقسمی کلی که معذرت میخوام ماهیت مبهمه مهمله منظور نیست. اگر یادتون باشه تو اصول فقه میخوندیم اشیا ماهیات یا ماهیت مبهمه مهمله هست یا ماهیت لا به شرط مقسمی که بعد باید خودش سه قسم میشد، به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط قسمی. بعد در لا به شرط مقسمی میگفتن ماهیت ذهنیه ای که با خارج از عالم ذهن هم لحاظ میشود مرتبط است، لیسیده از عالم خارج نیست. اینجا هم شبیه اونو میخوایم بگیم.
حرفشون هستش که آیا خود همون ثبوت ثابته قبلی از سنخ خارج هست برای ما؟
انتظار کردیم. خب نه، الانم انتظار میکنیم از اون مسانخش، یعنی در واقع معذرت میخوام، انتظار نه، یعنی رجحان بقا به اعتبار اون ثبوت ذهنی تقرر ذهنی که داشته الان هم همان است. البته تقرر ذهنی یعنی اون ارتکازه ها، ارتکاز. حالا اینش خیلی مهم نیست ولو با یه واسطه.
حالا فرقش یه گیرم که ما مثلا نسبت به
بحث سنخیات و سنخیات خارج باشه یا به ما افاق رو در نظر نگیم. فرض ما دیروز این بوده، حالا این مثلا میخواد
رجحان میدیم بقایش رو. عرض کرده میشون او دقت دقیقه شو داره میگه، میگه ای از کجا آمده این رجحان بقا زنن؟ یه امر ذهنیه، اون وجود سابق خودش دخیل در این رجحان ظنی نیست، بلکه همون حالت یقینه. خب حالا این به اصطلاح ثبوت در سابق تارتن به نفسهی ملازمون لذن بالبقا. البته بعد دوباره میگه مراد ما از این به نفسهی نه اون ثبوت خارجیه، بلکه اون ارتکازشه. خب و اخرا به ملاحظت تصفح الموجودات، تصفح با ته دو نقطه و صاد و ف و های جیمی بررسی، و ملاحظت بقائها غالبا موجودات دیگر، اینا رو بررسی میکنه، لحاظ میکنه ای عجب اکثرشون اینا غالبشون بگید باقی هم همون کرد. چرا دیگه نه 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 سومی نیست، نه 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 دومیه. بله حالا اول و دوم یادم نیست دیروز جابه. بله خب و ثانی به ملاحظت تصفح الموجودات و ملاحظت بقائها غالبا و الغلبتو. ای کدوم غلبه؟ نه غلبه ظن ذهنی که در من ایجاد می شود، نه غلبه بقای اون موجوداتی که بررسی کردیم. و الغلبتو توجب الظن بلهوق المشکوک بالغالب دون النادر، سبب میشه که برای ما زن ایجاد بشه که این مشکوکه علل قاعده ملحق به کدوم میشه؟ غالبا، نه نادرایی که دیگه وجود ندارن. بله دیگه عرض کردم دیگه، دو جور تفسیر شده برای قانون غلبه که ما حالا به زعم خودمون یک جور سومی هم بیان کردیم، اونو بلش کنید. این دو جوری که هست. خب عرض کردم این حرف اول مرحوم محقق اصفهانی، فرمایش دومشون اینه، ایشان اشکال مرحوم شیخ رو مطرح میکنن اینجا و از این اشکال جواب میدن، که عرض کردم اشکال مرحوم شیخ همون اشکال سوم آیت الله سیستانی است که ایشون گفتن لعل این اشکال ما را همون چیزی است که مرحوم شیخ فرموده ان، و از این اشکال مرحوم شیخ ایشون جواب میدن. ایشون میفرمایند و ان شیخنا العلامه الانصاری تسلیم الغلبه، یعنی ایشون اصل غلبه رو پذیرفته که غالب موجوداتی که قبلا بودن بعدن هم هستن. اما ولمن ان افادتها للظن بالبقا، کی گفته که این غلبه سبب میشه که در این شیء بگید مشکوک ما ظن به بقا حاصل بشه برامون؟ نه، پس مناقشه شیخ میشه مناقشه صغروی یا کبروی؟ نه صغروی، صغرویه. نه نه کدوم کبرا رو قبول دارن؟
کبرایی که مثلا هر
صحبتی نکردن،
غلبه
رو غلبه در موجودات دیگر را. حالا این غلبه رو قبول دارن ابهام داره، میتونه مراد غلبه در موجودات دیگر باشه، میتونه قانون غلبه باشه که از زن و یوجبش و نه، ولی قانون غلبه رو خب قبول نداره دیگه.
اگه قبول نشه
دیگه معنی، بله دیگه معنا نداره دیگه. ایشون یعنی اصلا مناقشش صغرویه دیگه، به کبرا نمیرسه. ایشون مرحوم شیخ مخاط بفرماید که کی گفته که حالا که بررسی کردیم غلبه یعنی اکثریت موجودن، اگه منظورتونه بله ای رو قبول داره، اینه که اکثر اشیایی که سابقا موجود بودن الانم موجودن، شیخ اینو قبول دارن بله هستن، اما کی گفته که وجود اکثر اونها سبب میشه که من نسبت به شیء مشکوک هم ظن به بقایش برام حاصل بشه، ترجیح پیدا کنه جانب وجودش بر عدمش، از باب این که میبینم سایر اشیا یقینا هستن اکثرشون؟ خب بله آره، ایشون میفرماین نظرا الی انه لا جامع رابط بین الموجودات فإن بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة به المفقودة في غيره. یعنی همون که چون بین اینها چی وجود نداره؟ سنخیه. خب یه مطلب او عرض ما بود و که گذشت، اما ایشون عرض کردم اول بس یه پاسخ دیگه میده از این اشکال. ایشون میگه اصلا کی گفته که این اعتبار جامع در اینجا کی گفته که جامع در اینجا معتبره؟ نه، ما دنبال این بودیم که چکار کنیم یه جامعه بینشون درست کنیم، یادتونه؟ ایشون از اساس میگه اصلا کی گفته که جامعه معتبره؟ جامعه لازم نیست که بعد شما میایید میگید آقا جامعه بین اینها موجود نیست، چون اینا هر کدوم یک علت خاصی دارن. میگه خب داشته باشن، جامعه لازم نیست. آها، چون او بحث جامعه و اینها یک بحثی است که فقط در استقراء لازمه. استقراء، چه استقراء تام و چه استقراء ناقص، اصلا جامعه لازم نداریم. چطور؟ یک کلمه. ایشون میگه که ان اعتبار الجامع الرابط قطعیا او ظنیا انما هو فی الاستقراء التام و الناقص، حیث ان الاستقراء، دقت کنید، الحکم علی الکلی به مشاهدت جزئیاته. در استقراء اینه، اگر مشاهده جمیع جزئیات باشه افاده میکنه علم رو به استناد داشتن حکم علل جامع لرجوعهی الی قیاسی که به اصطلاح میزانیین و مناطقه هست، کاملا دیگه کبرای کلی میشود و الی آخر. بعد ایشون خودش مثال میزنه، میگه مثلا اینجوری میگیم کل جسم اما جماد او نبات و کل جماد او نبات او حیوان متحیز فکل جسم متحیز. ظاهرا اینجا حیوانش جا افتاده بوده در اون صغرا، و الا دیگه معنا نداره که در صغرا نباشه، در کبرا اضافه کرده باشه، ظاهرا جا افتاده در چاپ. کل جسم اما جماد او نبات او حیوان و کل جماد او نبات او حیوان متحیز، جاگیر، فضا اشغال کنه، جسم خصوصیتش اینه، فکل جسم متحیز، یا قیاس منطقیه شکل اوله دیگه، درست شد یا نه؟ ایشون میفرماین که این مشاهده که در استقراء تام، یعنی رفتیم استقراء کردیم، دو تا استقراء هم بوده اینجا، یکی ای که دیدیم هر جسمی یا جماده یا نباته یا حیوان، باز یه مشاهده استقرایی تام دیگه کردیم، دیدیم هر کدوم از اینها فضا اشغال کن است، پس نتیجه میگیریم هر جسمی که یکی از این ستاست، همون ستا باز چی هم؟ فضا اشغال کنن، لذا میگیم کل جسم متحیز. ایشون میگه در استقراء تام که ما نیاز داریم به یک جامع، یک کلی که از این جزئیات اون کلی رو استخراج کنیم. و ان کان المشاهدتو لأکثر الجزئیات، اما اگر نه، مشاهده‌ای که میکنیم همه جزئیات رو مشاهده نکردیم، اکثرشون رو رفتیم مشاهده کردیم، مع عدم العلم او الظن به ما یناقضه فی غیرها، ولی در غیر این اکثر جزئیات علم یا ظن به عدمشون نداریم، به ما یناقض. خب اینا دقت کنید، اکثر اینها که چی هن؟ اینجوری هن. یک صفتی رو دارا هستن اکثر جزئیاتی که من ملاحظهشون کردم، بعد آره علم یا ظن به نقیزه در اینها نسبت به اون بقیه جزئیات هم نداشته باشیم. روشنه چی دارم میگم؟ چون اگر آره چون اگر نقیز باشه کار مشکل میشه. ایشون یه تفسیر خاص داره برای استقراء ناقص میگه ها، یه تفسیر رو من خیلی همراهی ندارم، ایشون میگه شرطش اینه که علم به مناقض علمن او زنن در ما سوا
نباشد.
من درز میکنم ممکنه باشد بین این موجودات که جامعه دعوای ما سرش مشکوکه. خب بله جامعه تشکیل میشه ولی زنن. حالا اجازه بدید. بعد ایشون میگه که آخه شما در استقرا، در استقرا، البته حالا لقائلن ان یقول، بله که اگر در حرف بدی هم نیست، نه لقائلن ان یقول که اگر بقیه رو یقین کنیم که نیستن دیگه بعد این شیء مشکوک رو قابل هم نیست، از باب استقرا نیست ولی از باب غلبه هست. حالا حرف بدی هم نیست. ایشون میگه و این کانت المشاهدت الاکثر الجزئیات، اما مع عدم العلم او الظن بما یناقضه فی غیرها، فی غیر اون جزئیات و الا. آها میگه چرا؟ چون اگه علم به مناقض در ما سوا داشته باشیم لقطع او ظن به عدم الاستناد الی الجامع، پس معلوم میشه اینجا استناد به جامع نمیشه کرد. آره و الا لما تخلف مع وجود الجامع، و الا اگر جامع بود پس باید تخلفی نمی بود. از این که تخلف پیدا شده معلوم میشه جامعی در کار نیست. فلا محاله یفید الظن بالجامع، لا محاله در استقراء ناقص برای من چی حاصل میشه؟ ظن به جامع حاصل میشه. حرف خوبی هم هست چون استقراء من یه لحظه در ذهنم قفلت شد، رفتم سراغ غلبه، لذا خواستم مناقشه کنم. نخیر، استقراء ناقص سر جاش محفوظه. خب ایشون خواسته به زیبایی اول استقراء تام و استقراء ناقص رو برای ما بیان کنه، فرقش رو بیان کرد، بعد فرمود در هر دو ما نیازمند به جامعیم، در یکی جامع یقینیست و قطعیست، در یکی جامع ظنیست، با این شرط که در استقراء ناقص علم یا ظن به مناقض اون اکثر در اقلی که نرفتیم تحقیق کنیم حاصل نشده باشد، و الا اگر اینجوری باشه دیگه بعد اخذ جامع مشکل میشه، این میشه استقرا. بعد ایشون میگه و هذا، یعنی این استقرا به خلاف الغلبه هست، با غلبه فرق میکنه. فانها لا تفید الظن، خیلی تمامه نکته ایشون همین یک کلمه است. فانها لا تفید الظن من حيث الحكم على الكل، غلبه که مفید ظنه از باب حکم بر کلی و جامع نیست. بل من حيث، بله بل من حيث تردد امر المشكوك بين الدخول في الغالب او في النادر فيظن بالاول، این زن براش پیدا میشه به غالب، اول که غالبه لتقویه بالغالب، چون تقویت زن شده به غالب، لا لأن الموجودیه، داره اون معنای اول رو میگه، لا لأن الموجودیه مقتضیت للبقا لیکون حالها احال الاستقرا، از بابی که اصل موجودیت که یک عنوان جامعه اقتضاء بقا رو داشته باشه، که پس حال غلبه هم بشه حال استقرا. یعنی چه بشه حال استقرا؟ یعنی نیازمند به جامع باشه. میگه اصلا موجودیت رو ما لحاظ نمی کنیم، بلکه چی رو لحاظ می کنیم؟ همینه که یک سری اشیایی قبلا بودن و الان هم اکثرشون هستن، اینم که
مشکوکه
اینجا زن پیدا میکنیم که هست. بنده عرض میکنم به محقق اصفهانی، همه ی حرفای شما عالی، ولی یک سوال میکنیم از شما، اون نکته که میخواستم بگم اینجا بود، یه سوال میکنیم از شما، چرا غلبه جانب وجود این شیء بر عدمش شده؟ این شیء مشکوک رو چرا شما ترجیح دادید وجودش رو؟ یعنی یعنی اصلا هیچ لحاظی بین این و اون اکثریت نکردید. اگر خودش فی حد ذاته که میشه اون معنای اول، درسته؟ او که نیست، شما معنای دومه الان دارید میگید، لحاظ دارید میکنید سایر موجودات رو دیگه، ای که بحثش بود دیگه، الان ما تو معنای دومیم. و پس برای چی شما اینو ترجیح دادید وجودشو؟ آها، پس یه مقایسه ای، لحاظی بین این شیء مشکوک با اشیاء موجوده سابقه متیقن البقا، البته اکثرشون، همشون نه، با اینها کردی دیگه. پس لابد خود به خود یه چیزی، یه ماده اشتراکی بینشون لحاظ شده، و الا اگر این ماده اشتراک لحاظ نمی شد، چرا میگی اینم غلبه پیدا میکنه زن بی دلیله؟
اونا چون تعدادشون بیشتر و غالبه، اونا قدرت بیشتری دارن.
چرا بین داره خب؟ چرا تو بین مشکوکه داره خب؟
یه حالت جذبی چیزی که موی گرد شک داریم.
بالاخره برای چی؟ برای چی اینجوری شده؟ بی دلیله، یعنی صدفه عرض بنده اینه، بی ارتباطه؟ نه دیگه، انصافا تعبیر ایشون اینه، و هازا، هازا یعنی استقرا، به خلاف الغلبه، فانها، ها یعنی غلبه، فانها لا تفید الزن را من حیث الحکم علی الکلی بل من حیث تردد امر المشکوک، همین محل بحث ما، بین الدخول فی الغالب او فی النادر فیظن یا یظن بالاول، فرقی نمیکنه به دو اعتبار. اول یعنی چی؟ یعنی بین الدخول فی الغالب، فیزن بالاول لتقویه بالغالب. یعنی چی تقویه بالغالب؟ لا لأن الموجودیه، موجودیت همه اشیا که یک عنوان جامعی لحاظ کنیم، مقتضیتون للبقا لیکون حالها حال الاستقرا، که بعد حال غلبه هم بشه حال استقرا، این لام لام معاله که در عاقبت، پس حال غلبه هم بشه حال استقرا. من درز میکنم بی دلیل که آدم از اونا به این که سرایت پیدا نمیکنه.
حالا شاید مقتضیشون متفاوت باشه، ولی معانی که برای اینها حاصل نشده برای این بده.
باز شده، باز یک ما جامعه لحاظ کردید. من درز میکنم نمیفهمم خلاصش. جامعش اصل و اقتضاء موجودیت موجودات، دیروزم من گفتم دیگه، گفتم یه جن، دیروز بود پریروز بود، گفتم یه جنس فوقانی لحاظ میکنیم. بالاخره بی جامع که نمیتونن باشن
که موجودیت رو نمیشه جامع بگیریم، چون اگه موجودیت رو بگیریم کل عالم میشه ما به عنوان جامع شخص.
خب بله دیگه، اکثر عالم وقتی هستن معمولا هستن دیگه.
من نم این بحث سنخیت منظوره، منظور توی صد تا خانه
ای
که مثلا
فرمودین
گچ و اینا،
خب همونا اشباه و نظائر، یقیننم آدم در اشباه و نظائر لحاظ میکنه. اصلا سایر اشباه و نظائر که ما علم، الان شما از کجا میدونید فلان سیاره ای که قبلا بوده الان هست؟ رفتید توی مثلا عراق زیارت، یک درختی یک جایی بوده، شما زیر سایه اون درخت نشستید، الان میتونید برید اونا رو فحص کنید و بفهمید هستن یا نیستن؟ علل قاعده آدم اون اغلب اشیایی که میبینه و قبلا بودن و الان هم هستن، اغلب اشیای دم دستیشه دیگه که بایش سر و کار داره دیگه.
نه میگم الان جامعه و توی این ستاخانی که از گچ فرمودین ساخته شده، این الان مخواهیم گچ بودن رو بگیریم جامعه، یا مخواهیم موجودیت رو بگیریم؟
موجودیت و کل شیئن به حسبه. حالا گاهی جامعه در گچ بودن، گاهی یه جامعه بالاتر، بالاتر هر مقداری که وافیه به قدر.
بگین اشکال قبلی پیش میاد دیگه، این بیستایی که مثلا خراب شدن، یا اگه بگیم خراب شدن و گچن بودن، این جامعه بودن اینا از بین میره، چون نباید اینا از بین میره.
خب بعد یه قیود دیگه هم دخیل میشه دیگه، که استای خوبی داشتن و علل قاعده استاهایم استاهای خوب مؤمنی هستن و همینطور. حالا دقت کنید، حقیر اینجای کلام ایشون رو نمیفهمم، خیلی نمیفهمم به این معنا که، و بالجمله لا یطلب فی الغلبه الحکم علی الکلی ظنن حتی یحتاج الی الجامعه، در غلبه حکم بر کلی ظنن مطلوب نمیشود، مطلوب نیست تا ای که نیاز به جامعه پیدا کنیم، بل یطلب، مجرد الظن بالدخول في جمله الافراد الغالبه، صرف ظن بدخول در افراد غالبه مطلوبه. و بنده عرض میکنم این ظن بدخول در افراد غالبه به چه اعتبار حاصل میشود؟ بدخول یعنی دخول شیء مشکوک. این ظن بدخول شیء مشکوک در افراد غالبه از کجا آمده؟ ولذا ایشون میگن شاهدش اینه که در بحث غلبه لا یزر القطع به وجود الافراد النادرت علا خلاف الغالب فی الغلبه دون الاستقرا، که در استقرا گفتیم نسبت به اون نادرها باید علم به مناقض پیدا نشه یا ظن به مناقض نداشته باشیم در استقراء ناقض، اما در اینجا حتی اگر علم به خلافم داشته باشیم اشکالی ندارد. بنده اینجاشو همراهم. بله علم به خلاف اگه داشته باشیم در اینجا در غلبه اشکال نداره، اما کی گفته نیازمنده به جامع نیستیم؟ چون بی ارتباط که نمیتونن باشن با هم دیگه. حالا علی حال این فرمایش و محقق اصفهانی بیان دو تقریب برای قانون غلبه، بیان اشکالی که مرحوم شیخ کردن بر غلبه، انگار ایشان از اشکال مرحوم شیخ بر غلبه هم جواب دادن. یه جواب که قبلا گذشته بود که ما میتونیم جامع تصور کنیم، جواب دوم که شیخ گفتن لعدم رابطه بینشون، جواب دومی که ایشون میدن میگن کی گفته که اصلا ما نیازمند چی هستیم؟ رابط و جامع هستیم. اونی که نیازمند جامع و رابطیم در استقراء تام او ناقصه، که فرق این دوتا استقراء هم روشن شد، اما در غلبه نیاز نداریم، لذا علم به مناقض نسبت به افراد نادره مانعی در اصل استقراء ناقص و این که برای ما ایجاد زن کند تولید نمی کند. این حاصل کلام ایشان. و تا برسیم انشالله به ادامه بحث برای فردا. بله می فرمود
مراد مرحوم محمد شیخ.
بله
می فرمان جامعه نیاز نیست، شاید مرادشون همون جنس قریبه و الا در این جنس بعیدی که شما خیلی بود بالاتر اصل موجودات رو که همه میدونن براخره همه اشیاء رو توی موجود میشه قرار داد به مجموعه موجود
نظر من او رو علا فرض گفتم. او جامعه خیلی بالا رو عرض کردم، جامعه های نزدیک تر
هم نیاز نیست، حتی میگه نیاز نیست در اینجا در همین بحث قلبی در وجود ما به اون جنس قریب نگاه کنیم.
میدونم سوال من از مرحوم عاشق اینه که آقا چرا چی شده که شما در این شیء مشکوک هم زود میگید انشالله هست؟ آها پس همون پس شما همون
نه خب میخوام بگم ایشون میگه نیازشون چیه؟ غریب نیست توی همون بحث خانواده‌ای چی؟
میدونم ایشون میخواد بگه نمیایم اول یه کلی در نظر بگیریم بعد بر اساس اون کلی جامعه بگیم پس اینا هم کذا. اینو من توجه دارم، من میگم خود به خود یه کلیه لحاظ میشه، ولو ما لحاظش نکنیم این به خاطر ارتکاز اون کلیه که ما این شیء مشکوک رو حمله بر نادرها نمی کنیم حمله بر غالبها می کنیم. متوجه هم ها شیخ چی میگن؟ من میخوام بگم این خود به خود حاصله. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ولله الحمد.